أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مطالب پنجگانه ای که مرحوم سید در ستر المرء تمام بدنش را از رجال مطرح فرموده، دو تا مطلب بحث شده. میرسیم به مطلب سوم، که مطلب سوم مربوط به اینه که در محارم که وجوب و تستر ندارد و نظر مرد به زن محرم جایز هست، مقدار جواز کشف از نایه زن و مقدار و جواز و نظر در بدن زن مقدارش چه حدی هست؟ آیا اون مقدار کل ما عدل اوله هست و اولد هم به معنای همون قبول و دوباره، ما عدل اوله تماما مورد جواز نظر و جواز کشف هست، یا اینکه حد خاصی دارد؟ خب در این قسمت اونچه که مشهور قائل به اون شده اند، قول مشهور حساب می شود، اینه که در مورد محرم ما عدل اوره وجوب و تستر ندارد و نظر مرد به محرم زنش در ما عدل اوره جایز هست. مراد از عورت هم در کلمات فقها بیان شده که مراد از عورت هم قبول و دوباره هست. لذا در شرایع آمده است که این عنوانی که در کلام مشهور آمده همین عورت و عدم و غیر عورت هست دیگه، در شرایع که در عیبت منعکس کننده نظر مشهور هست. نظر مشهور رو از عبارات شرایع میشه درست کرد، میشه استفاده کرد، بر همین اساس از شرایع تعبیر شده به قرآن فقه، بخاطر اینکه اون آرای فقها رو اونی که مورد مشهور هست منعکس میکنه. در عبارات شرایع اومده که لیس للرجل، ببخشید للرجل، در بیان استثناء، در بیان استثنای از حرمت النظر و وجوب التستر آمده است للرجل ان ينظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا و الى المحارم ما عدل عوره و الى المحارم ما عدل عوره. این رجل نسبت به محرم خودش و کذا المرأه، مرأه هم همینه، مرأه هم نسبت به محارم خودش از رجال یجوز و نظر الى ما عدل اوره. عورت هم که در جای دیگه معنا شده به همین قبول و دوبول. اونی که مشهور قائل شدن اینه، ولی در این حال در کلمات مطرح شده که نه، اقوال دیگه هم در مسئله وجود دارد که غیر از نظر مشهور و غیر از رأی مشهور هست. یک قول اینه که مراد، بله مراد از عورت، ببخشید اونی که اون مقداری که استثناء شده است، اون مقداری که استثناء شده است فقط، بله اینطور نیست که به عورت نگاه به عورت فقط حرام باشد، کل ما عدل عوره جایز باشد. نه، ما عدل عوره به تمامی جایز نیست، بلکه محاسن مرد محرم میتواند به محاسن زن نگاه بکنه، به محاسن محرم زن محرم خودش نگاه بکنه. محاسن همونی که در من یورید و تزویج مرعه اومده است که مثلا بله موش را، اون قسمتی که معمولا مثلا به صورت متعارف مثلا نمی پوشونن در زندگی خانوادی که افراد مختلف هستن در محارم و مقدار عملا نمی پوشنن، همین حالت مثلا مو و قسمت مثلا قسمتی از گردن و مثلا این قسمت ها هست. گفتن که فقط محاسن استثناء شده، نه کل چیز، نه کل ما عدل اوره، اینطور نیست. این یک قول در مسئله است. قول دیگه در مسئله اینه که در اینجا در بله نسبت به مواضع بدن زن که در اینجا محل کلام هست، بله ما فقط ما تمام ما عدل و اوره استثناء نشده، بلکه اون مواردی از ما عدل و اوره که نظر کردن او مورد احتیاج هست به طوری که اجتناب موجب وقوع در حرج می شود، این بله استثناء شده، ولی غیر از اون نه. موارد دیگه از بدن زن که نگاه که تستر و نظر کردن مرد به او، مرد محرم به او بله حرجی در او نیست، مردم رو به مشکل نمی اندازه، اون استثناء نشده. مرحوم فخر المحققین در ایزا فرمودن که در مورد محارم نسبت به محارم زن، محارم به اضافت الی رجال، فرمودن محرم معلوم، تعریف محرم کل امرأة ملک ببخشید در اول محرم را جوری توضیح می دهد که شامل ملک یمینین ها هم بشود، هو کل امرأة ملک وطعها او حرمه او حرمه به نسب او رضا او مصاهرت به عقد او ملک الیمین، ولی اون قسمتی که اون محرمی که مورد بحث هست که ازدواج با او جائز نیست، ازدواج با او جائز نیست، این قسمت در این قسمت که محل مربوط به محل بحث هست، اما من حرم وطعها که تزویج و او جائز نیست، فرمودن فیباه در این قسمت فیباه نظر منهنه الی الوجه و الکفین و القدمین اجماعا، مرد محرم میتواند بزن در وجه و کفین که اجماعی است، و یحرم نظر الی القبل و الدبر لغیر ضرورت من مباشرت العلاج و اشهاد علاج اجماعا. این که نسبت به خود قبول و دوبار که اتفاقیه، اینم اجماعی است که لا یجوز و نظر به عورت، این عدم و جوازش اجماعیه. و اما غیر ذالک من البدن، غیر این دو، غیر وجه و کفین و غیر از عورت، عورتین، فعلا سلاست اقسام. بله ببخشید این عبارت فخر المحققین، عبارت فخر المحققین، این عبارتی که خوندم این عبارت مرحوم فاضل مقداد در کتاب تنقیح هست، فرمودن و اما غیر ذلک من البدن فعلا سلاست اقسام، یکی از صدر حال الارضا، محرم داره بچهش رو شیر میده، مرد محرم بخواد نگاه بکنه، فرمودن و هو یلحق بالوجه لشدت الحاجت الى ظهوره فی اغلب الاوقات، این قسم اول. قسم دوم از سر لا فی حال الارضا، قسم سوم هم ساید البدن غیر از سر. فرمودن در این دوتا اختلافه، بعضی ها قائل به اباحت نظر شدن تمسکن به آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، بعضی ها هم قائل به تحریم شده اند لعموم قوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این عبارت مرحوم فاضل مقداد در تنقیح بود. عبارت مرحوم فخر المحققین در ایضا اینه که یباح النظر الی الوجه والکفین من والقدمین من المهارم المذکورین به اجماع امامیه و اما غیر ذلک من البدن فاقسام ثلاثه. عبارت فقر المحققین چون متقدم بر فاضل مقداد دیگه، فاضل مقداد هم اگه در بعضی از جهان نظر به عبارت فقر المحققین داره، در عبارت فقر المحققین اینه که و اما غیر ذلک من البدن فاقسام ثلاثه، الف از سعد حال الارضا و هو ملحقون بالوجل شدت الحاجه الیه و مشقت الاحتراز انهو، فرموده اختاره والدی و بهی افتی انا. پدرم اینجور نظر، علامه اینجور نظر داره، منم فتوام همینه. با از سر لافی حال الارضا جیمم که سایر البدن غیر ما ذکرنا و فی هذین القسمین خلافون قیل بالاباحه لقوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و قیل بالتحریم لعموم قوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و اختار والدی فی تذکره الاول. مرحوم علامه در تذکره قول اول رو اختیار کرد که اباحت نظر باشه در نتیجه به معدل اوره دیگه. و هو الاقوا اندی، این علامه در تذکره این اباحه را اختیار کرد. و فی المطلب الثالث فی الرضا من کتاب القواعد از ثانی، ولی در تذکره در کتاب رضا این همین قول دوم را که تحریم باشه اختیار کرده. این اختلافی است که مرحوم فخر المحققین و فاضل مقداد نقل کردن که دو تا وعی در مسئله هست. و همونطور گفته شد یه قول عبارت از اینه که یه قول عبارت از اینه که بین محاسن و مواضع زینت و غیر محاسن فرق گذاشته بشه. مرحوم نراقی در مستند فرموده اونایی که قائل به این قول هستن، دلیل اینا اینه که مقتضای جمع بین لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آیه و اون فقره از آیه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، جمع بین اینا اینو اقتضا میکنه. با این تقریب که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم این دلالت داره بر این که نگاه کردن به بدن مرد، به بدن زن جایز نیست. بر مرد حرام هست نگاه کردن به بدن زن مطلقا، چه محرم باشه چه غیر محرم، این از این طرف. از طرف دیگر در آیه شریفه ولا یبدین زینتهن در مورد محارم وارد شده، این آیه در مورد محارم زینت را فرموده که ابدای زینت عیب نداره. اون مقداری که آیه شریفه دوم دلالت داره اینه که ابدای زینت، حالا بگید ابدای خود زینت نباشه، اون مواضعی که زینت درش هست، اون مواضع میشه هم در نتیجه میشه همون محاسن، محاسن بدن که حالا از اون تعبیر به زینت هم میشود. پس مقتضای جمع این، حالا اجازه فرمایید این فعلا نقل اقوال دیگه الان داره این چطور، این مقتضای جمع بین، گفتن مقتضای جمع بین این دو آیه اینه. حالا این خود این قول رو که مرحوم نراقی نقل میکنه، دلیل رو هم ذکر میکنه، خودش هم اشکال میکنه که این اشکال حاصل اشکال ایشون اینه که متفرع به این که آیه اول شامل محارم هم بشود، اشکال ایشون اینه. ولی اونایی که بله این لا یبدین زینتهن مطلق میگیرن و اختصاص به مواضع زینت نمیدهن، اینا در حقیقت طبق این نظر این آیه شریفه لا یبدین زینتهن دلالت بر جواز نظر به نحو کلی میکنه، عورت استثناء از بقیه داخل در مورد جواز نظر میشود. اگر آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم شامل محارم هم بشود، این آیه این فقره لا یبدین زینتهن یا تغییر میزنه. حالا مقصود این که فعل در مقام نقل قول این اختلاف اقوال این گونه هم وجود داره. یک قول دیگه‌ای که در مسئله وجود داره و در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان احتیاط ذکر شده، مرحوم سید هم در متن به عنوان احتیاط ذکر فرمودن، اینه که در محارم ملتزم به این هستیم که مقدار جواز ما عدل عوره هست، اینو ملتزم هستیم، ولی عورت که ملاک هست در تحریم و نظر و جواز و نظر در مورد محرم فقط قبول و دبول نیست، بلکه ما بین سرت و رکبه هست. عورت این عنوان کلی ما عدل عوره رو قبول میکنیم، ولی در تفسیر عورت، در بیان حد عورت ملتزم به این هستیم که عورت نسبت به عورت زن نسبت به محارمش ما بین سرت و رکبه هست. این بله قول اخیری که اضافه شده به قولهای قبلی. خب حالا باید ببینید این مقتضای این اقوال در مسئله هست. با توجه به این که مدرکی که برای استثناء وجود دارد همون مدارکی است که قبلا مطرح شده بود، دلیل بر استثنای محارم از حرمت از وجوب و تستر و حرمت نظر آیه شریفه ولا یبدین زینتهن نبود و همینطور بله روایاتی که در این قسمت وجود داشتن، روایات متعددی که بعضی از اینا قبلا گذشت در مورد تغسیل زن بله میت وارد شده بود، بعضی هم در مورد مصافحه شخص با مصافحه رجل معل مرعه وارد شده. خب با توجه به این ادله‌ای که در بین هست ما بخواهیم حساب بکنیم مسئله را، اونی که دلیل هست برای جواز نظر به مقتضای آیه شریفه بخوایم حساب بکنیم، آیه شریفه فرمودن لا یبدین زینتهن الا برای این افراد خاص که اونها جزء محارم هستن، آبا، ابنا، بنی اخوان، بنی اخوات، نظایر اینها. در آیه شریفه فرمودن ابداع زینت برای اینها مانعی ندارد. ابداع زینت برای اجانب جایز نیست، ولی برای بعل و برای محارم مانعی ندارد. اونچه که در آیه به صورت سریع آمده است به مدلول لفظی ابداع زینت هست، ابداع زینت هست، ولی اینکه مراد از زینت چه چیزی هست با توجه به بعضی از روایاتی که قبلا خونده شد، خود موازه بدن شخص، بدن زن مستاق زینت قرار داده شده. در اون روایت بود که سوال کرده بودن از ذراعین، آیا ذراعین جزء بله زینتی هست که یجوز للمرء ابداعش یا اینکه لا یجوز؟ خود ذراعین، کل ذراعین به عنوان زینت حساب شده. از مثل این روایات معلوم میشه که در آیه شریفه که ابداع زینت جایز شد، مقصود از زینت بدن زن هست، مقصود از زینت بدن زن هست. روی این حساب ما باشیم و آیه شریفه، از آیه شریفه استفاده میشود که بله این که زن بدنش را نسبت به محارم بله بدنش را نسبت به محارم لازم نیست بپوشاند، اون تستری که از اجانب دارد در مورد محارم اون تستر لازم نیست. این آیه شریفه که مضمونش این بود. اون آیه دیگه که در سوره احزاب بود که پنج عنوان دارن ذکر شده بود، هم هشت عنوان ذکر نشده در مورد محارم، هفت عنوان ذکر نشده بود، اونجا اون آیه شریفه مضمونش اینه که بله ظاهرش اینه که اون تحفظی که زن در مقابل مرد اجنبی دارد لا جناه بر زن در آبائهن، اون تحفظ در اینجا وجود نداره. اونی که از آیه استفاده میشه اینه که اون سطر بدن، بله سطر بدن در مورد محارم وجوب نداره. این ما باشیم آیه ابدای زینت و آیه ابدای زینت و آیه‌ای که در سوره احزاب هست، بله آیه‌ای که در سوره احزاب هست و اون روایاتی که در باب تقصیل محارم هست، با توجه به اینکه در بعضی از اون روایات تقصیل هم اینه که محرم اگه زوج و مماثل نباشه، محرم بله غسل میدهد حیوان، غسل میدهد بله زن محرم خودش را، ولی در بله در وقت تقصیل و اینها تحفظ نسبت به نگاه به عورت اینا باید داشته باشه، دیگه نباید نگاه بکنه، خرقه ای میگذارد در اونجا که چیز بشه نگاه به او اتفاق نیفته. خب این از مثل اینها معلوم میشه که به نحوه کلی ابداع بدن، اظهار بدن مانعی نداره، تستر لازم نیست. ما باشیم و ظاهر این آیه این دوتا آیه و همینطور اونی که در مورد محرم هست، اون موثقه سماعه را که فرمودن تقصیل محرم جایزه، از او اطلاق استفاده میکنیم. ولی چون نگاه به عورت به نحو مطلق حرام هست الا در زوجین، این باعث میشه که نه، این اون جواز کشفی که برای زن نسبت به محارم وجود داره و جواز و نظری که لرجل الا زن محرم وجود داره مقید به معدل عوره هست دیگه، در عوره نیست و بله اون مقدار جواز معدل عوره هست، به الا عورت که دیگه فقط مورد جوازش زوجین هستن، در غیر زوجین که نگاه به عورت حرام هست. روی این حساب مستفاده از آیه شریفه و همینطور بعضی از روایات این میشه که همین مقدار که عورتین پوشیده بشه در مورد در رابطه بین زن و مرد محرم همین کافی است. و اما اینکه به قول مرحوم نراقی بعضیا قائل به اختصاص جواز النظر به محاسن زن محرم شدن، جمعا بین این دعای شریفه جواب و ملاقشه در این استدلال معلوم شد که این که اگر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اگر به عنوان دلیل بر حرمت و نظر باشد، دلیل بر وجوب و تستر باشد، اگر به عنوان دلیل باشد در مقابل این آیه شریف، در مقابل این فقره ولا یبدین زینتهن، این دو نیست که بعد این ولا یبدین زینتهن بخواهد، این ولا بله اینطور نیست که لا یبدین زینتهن فقط مقدار خاصی از بدن زن را استثناء کرده باشه که محاسن شعر و رقبه و امثال این باشه، بلکه آیه این فقره لا یبدین زینتهن کل بدن زن، بدن زن به نسبت المهاره ما عدل عورتین رو استثناء میکنه. اگر اون به عنوان عام باشه و این لا یبدین زینتهن بخواهد مقید باشد، دایره تقیید فقط محاسن بدن زن نیست بلکه مطلق هست. اما اینکه این آیه بله این آیه دلالت بر به عنوان دلیل بر وجوب سر هست، دلیل بر حرمت و نظر هست یا نه، قبلا مطرح شده که اشکال شده که این آیه بر اساس اشکال مرحوم آقای خویی ناظر به نگاه التزازی هست، نگاه غیر التزازی را شامل نمی شود. این یه نکته. نکته دیگه ای که قبلا این آیه را گفتیم در بحث قبلی که عام این آیه شریفه به عنوان عام فوقانی بخواد قرار بگیره، اگر دلالتی داشته باشد، دلالتش را قبول بکنیم، آیا عام فوقانی هست یا عام فوقانی، در این که این آیه شریفه عام فوقانی باشه یا نه، اشکالی که هست اینه که این آیه شریفه قبل از آیه لا یبدین زینتهن هست، متصل به اونه. ظاهر اینه که بله، این دو آیه در مورد واحد، در زمان واحدی نازل شده اند. خب اگر چیز باشه دیگه در موارد تنافی و تعارض اینها نمیشه به مقدار به عنوان عام فوقانی در مسئله قبلی این را در نظر بگیریم. و در محل کلام هم بله، اینکه در اینجا لا یغض، بله این را اصلا به عنوان دلیل مقابل نمیتوانیم قرار بدیم، چون ولو در آیه اول، آیه 30 مربوط این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیه 30 سوره نوره، آیه 31 آیه ای است که درش لا یبدین زینتهن هست. خب این دوتا آیه وقتی با هم دیگه متصل باشن، آیه اول ولو فی حد نفسهی هم اطلاق داشته باشه، آیه این به عنوان قید متصل او را تقیید میکنه دیگه. اگه در مقدار تقیید هم شک بکنی، میشه از مواردی که مخصص متصل دیگه، در مخصص متصل، در مقدار تخصیص اگه شک بکنیم، نمیتوانیم به عموم اون دلیل تمسک بکنیم. این مربوط به اینه. و از اینجا معلوم میشه که این که مرحوم شهید در روزه فرمودن بعضی ها عبارت این که حالا در روزه در شرح لمعه مرحوم شهید همینی که مرحوم نراقی استناد کرده همین را بیان فرمودن که اباحه اختصاص داره به محاسن جمعا بین این دعایه شریفه، ولی اگر کسی در مقام جمع بین این دعایه بخواد ملتزم به این بشه که نه، در اینجا لا یبدین زینتهن، این در حقیقت این دوتا با هم دیگه تعارض داره، یا از موارد تعارض بین این دعایه هست، اشکال با توجه به این نکته معلوم شد که این از موارد تعارض نیست، چون اصلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم به عنوان اصلا دلیل نیست بر وجوب. اگر دلیل باشه اون ذیلش که لایوب، یعنی آیه بعد که لایوب دین زینت آن نهست، او مفادش چون روشن هست دایره تقیید وسیع میشه، مفادش رو وقتی روشن باشه دایره تقیید وسیع میشود، اینطور نیست که تنافی و تعارض بین این دو وجود داشته باشه، از موارد تعارض و تنافی نیست. روی این حساب این اقوال دیگه غیر از قول اخیر، اقوال دیگر در مورد بدن زن در غیر عورتین که اختصاص به محاسن داشته باشه یا اصلا کلن جائز نباشد ما عدل عوره الا موارد ضرورت مثل ارضای ولد و امثال اینا، بله وجهی برای این اقوال وجود نداره، یعنی عدم تمامیت این اقوال واضح هست با توضیحی که نسبت به ادله دال بر حکم در مقام وارد شده. اون اقوال دیگه معلومه که تمام نیستن. عمده بس در این قسمت به این قول اخیر اختصاص داره، متمرکز در قول اخیره که ملتزم بشیم به این که در محارم ما عدل عوره جواز نظر داره، ولی عورت، مراد از عورت فقط قبول و دبول نیست، بلکه ما بین سرت و رکبه است. دلیل بر این مطلب چیه؟ همونطور که کجا؟
یعنی این آیات دارن، بله آیات دلالت نکرده، ولی سیره
که حتما اجتناب میکنن. بله نه این که سیره، این که بحث در این موارد معلوم نیست که اینطور باشه. بله ممکنه عملا تحفظ میکنن و محارم مثلا فقط محارم محاسنشون را فقط محاسن را مثلا نمی پوشانن، بقیه را می پوشانن، ولی این که می پوشانن معلوم نیست که رو این جهت باشه که این نگاه ولو غیر التزازی جایز نیست. حد و سطر از نگاه تستر از نگاه مطلق واجب باشه، نه. در این موارد ممکنه این باشه که بالاخره معرض نگاه التزازی هست، مورد از موارد خوف فتنه و خوف ریبه هست، رو این جهت این تحفظ این نکته اینجوری رو داره. چون این نکته این درش وجود داره، موافق با اعتبارم همین هست، در این موارد از چنین سیره نمیتوان کشف کرد که نظر غیر التزازی هم جایز نیست و سطر تستر حتی از نگاه غیر التزازی هم واجب است. نه اینو نمیشه استفاده کرد. اما اون قول اخیر که بله مقدار جواز ما عدل عوره هست، ولی عورت به معنای خصوصی قول و دوبر نیست، بلکه عورت همون عورت در نسبت به مهاره ما بین سرت و رکبه هست. خب در این قسمت مرحوم آقای خویی فرموده ما این را که بعد ملتزم شدیم به عنوان احتیاط، دلیل ما بر این مطلب روایت همون بله همون روایت حسین ابن علوان هست که قبلا این روایت خونده شده در عمه مزوجه، بحث سندیش هم قبلا مطرح شده که حسین ابن علوان آیا توثیق داره یا توثیق نداره، میشه این را ثقه دونست یا نه، بحثش قبلا در همون قسمت عمه مزوجه مطرح شده. استدلال به این فقره از روایت حسین ابن علوان که در روایت حسین ابن علوان اینطور اومده، قبلا خوندیم سندش هم خوندیم، اذا زوج الرجل عمته فلا ينظرن الى عورتها، اگر مولا عمه‌اش را تزویج بکنه نباید نگاه به عورت بکنه. در ادامه اومده ول عورتو ما بین السرت و رکبه، عورت به معنای عورت تمام ما بین السرت و رکبه است، خصوص قبل و دبر نیست. خب این بله این بله این در روایتی که عورت را تفسیر میکنه مرحوم آقای خویی فرموده چون در اینجا بعد از لا ینظرن الی عورتها این تعبیر اومده که العورت ما بین السرت و رکبه، الف لام در عورت هم الف لام جنس هست، این دلالت میکنه این روایت بر این که اون عورتی که در محارم واجب هست سطرش از مرد محرم و بر مرد محرم هم جائز نیست نگاه به عورت زن محرم بکنه، این در مورد محارم عورت به همینه که ما بین سرت و رکبه هست. این میشه در حقیقت مقید یا مفسر روایاتی که دلالت اقتضا دارن حرمت نظر به عورت غیر به عورت محارم را، الا غیر زوج دیگه، چه محرم چه غیر، ولی نسبت محارم هم دلالت داشتن، عورت نسبت محارم تفسیر می شود به وسیله این روایت. خب این را ما بله در حقیقت زمینه بکنیم به روایات حرمت نظر الا عورت محرم، نتیجه میشه که ما از این مقدار باید اجتناب بشه. خب اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن که این روایت از جهت سندی که بعضی ها اشکال کردن، مرحوم محقق همدانی از این روایت بله از این خبر روایت تعبیر به خبر کرده یا تعبیر به روایت کرده و گفته این روایت من حیث سند ضعیفه لا یعتمد علیه، اینا که بحث های سندی که مشکلی نداره، یعنی جواب داره. ما باشیم و این روایت باید جزم پیدا کنیم و فتوا بدیم به عدم جواز نظر به ما بین سرت و رکبه از محرم و لزوم تستر بر زن این نسبت به این مقدار. ولی چون این قول را لم ینقل عن احد من الاصحاب، هیچ کسی ما ندیدیم که این قول را ملتزم بشه، بل لعل التسالم منهم علی خلافه، مشهور فتوا ندادن، شایدم مثلا تسالم بر این باشه، لم یسعنا الافتاء به صریحا، ما فتوای صریح به این نمیدیم، بلکه میگیم مقتضای صناعت چون این هست و باید از باب احتیاط لزومی این کار بشه، همونطور که مرحوم سید در متن عروه هم احتیاط کرده است. خب این پس مدرک این قول، مدرک لزوم ستر من از سرت و رکبه، روایت حسین ابن علوان شد. بعضی ها اشکال کردن در استدلال به این روایت که این روایت بله واقع نظر سند عنوانی که در ذکر شده العورت ما بین سرت و رکبه، معلوم نیست که در مقام تفسیر عورت در محارم به نحو مطلق باشه، برای اینکه معلوم نیست که الف لام در این الف لام جنس باشه، ممکن الف لام الف لام عهد باشه، اگر الف لام عهد باشه یعنی همین موردی که گفته شده، همین عمه مزوجه در همین مورد، کاری به بقیه موارد نداره، به نحو مطلق بله دلالتی نداره. یه اشکال اینه که این حمله بر عهد بشه. این جواب این اشکال اینه که همونطور که در مباحث دیگه هم گفته شده، مقتضای یعنی ظاهر لامی که به کار برده میشه این که الف لام جنس باشه، نه الف لام بله نه الف لام عهد، وجه نداره که یعنی ظاهر اولی اینه دیگه، مگر در جایی که قرینه بر او باشه. حمل العوره بر خصوص این مورد محل اشکال دیگه، یعنی برخلاف ظاهر لام در جنس بودن است. این یه اشکال. اشکال دیگه ای که من گردن که مثل مرحوم بله حائری در کتابشون در بحث احکام و تخلی اینا اشکال کردن که این اشکال عهد را میشون اونجا دارن، ولی از اشکال عهد فرمودن که این احتمال حمله بر تقیه هست، چون بله احتمال حمله بر تقیه است به خاطر اینکه در این راوی این روایت که حسین ابن علوان باشد این بالاخره با عامه بود و اینها، احتمال این هست که این نظر عامه را در اینجا اومده باشه. بله معنوس و ذهن به فتاوای عامه بوده، روی این حساب اینجا این را از باب بله در حقیقت این العورت ما بین سرت و رکبه جزء روایت نیست، تفسیر خود حسین ابن علوان هست، تفسیر خود حسین ابن علوانه، نه این باشه. زیادی یعنی این قسمت العورت ما بین سرت و رکبه حرف حسین ابن علوان باشه. این شاهد بر این اینه که این بله عامی بوده، مأنوس الذهن به فتاوای عامه بوده، روی حساب اینا بعد از نقل روایت اینا آورده. این یک بله این یک چیز. یک احتمال دیگه اینه که بله این یه شاهد دیگه برای اینکه زیادی از اونه اینه که این صاحب کتاب هست. خب کسی که مؤلف کتاب را تصنیف میکنه در کتاب روایات را میاره، بعد از روایات هم یه چیزهای اضافه میکنه در مقام توضیح موضوع گرفت روایه، ولی کلام امام علیه السلام دیگه نیست. این دوتا مطلب که عامی هست و معنوس به فتاوای عامه است و صاحب کتاب، این دوتا را شاهد گرفتن برای اینکه این زیادیه ما بین سرت و رکبه حرف خود حسین ابن علوان باشه. این اصلا روایت نیست. اشکال دیگه اینه که احتمال تقیه وجود داره، احتمال تغییر از این جهته که این قول به این که ما بین سرت و رکبه اولد هست، این نسبت داده شده به اکثر فقهای عامه. مرحوم علامه در منتها در بیان مراد از اوره اقوال مختلف را که نقل کرده است، از اکثر عامه این قول را نقل کرده است که الاوره ما بین سرت و رکبه. خب اینی که در اینجا اومده معلوم میشه که یعنی این احتمال این هست که از باب تقیه باشه، ولو کلام امام علیه السلام هم باشه، ولی صدره از باب تقیه. این اشکالاتی است که از من حیث و دلاله به روایت شده. بله،
خود دلالت ما بین سرت و رکبه رو قبول دارید که مثلا از زانو تا، یعنی شاید میگه اون چیزی که ما بین سرت و رکبه هست
نه دیگه، اون که دیگه فرض کرده قبلش
همون قبول دوبار میشه.
نه دیگه، عبرت معنا داره که این قبول دوبار گفتن نداره. قبلش امام فرموده لا ینظرن الا عورتی، اگه شخص اعلا عورت ها نگاه به عورت نکنه، کسی عملی را تذکر کرد نگاهی به عورت نکنه، بعد در بعد از این جمله اگه از امام صادر شده باشه معلومه که حداقل در خود اون مورد معلوم مبین این هست که مقدار عدم الجواز ما بین سرت و رکبه هست. این ولی بس از جهت دلالت اشکالاتی که شده بود، یکی اینه که لام لام عهده، یکی این که این حمله بر تقیه می شود چون موافق با اکثر عامه است، علا حسب نقلی که مرحوم علامه در منتها از اقوال عامه کرده. اشکال سومم اینه که این اصلا جز روایت نیست بلکه کلام خود حسین ابن علوان است، ولی به نظر می رسه که هیچ یک از این اشکالات اشکال واردی نیست. اشکال اول که لام عهده، خب وجهش معلوم شد که این برخلاف ظاهر. اشکال این که این از موارد این که احتمال تقیه در این روایت وجود داره، این که چیز نمی کنه، که این که مضر نیست، صرف احتمال تقیه که موجب طرح روایت تام مستند و دلاله نیست. بله، اگر یه روایت دیگه‌ای در خصوص محارم مثلا وارد شده بود و در مورد محرم فقط قبول و دبول رو استثناء کرده بود، اون وقت تعارض می‌شد تقیه موافقت با عامه در مقام تعارض مرجح میشه. ولی اگر روایت اینجوری نداریم که مفروض بحث اینه که این در بررسی دلالت روایت حسین عدوان مفروض بحث این که روایت دیگه در این قسمت نداریم، صرف احتمال این مضر به استدلال به روایت نیست. اشکال آخر، اشکال سوم که زیادی از خود حسین ابن عدوان باشد، که بخاطر اینکه این صاحب کتاب هم چیزی یک کتاب که می نویسه روایت را میاره، تفسیر خودش را هم اضافه می کنه بعد از روایت میاره، این اشکال از خود از مرحوم عارضی بله بعیده، چون خودشون در بحث در اول بحث صلات در بحث صلات الجمعه یکی از جاهایی که اشکال میکنه به مرحوم های بروجردی، این که مرحوم های بروجردی در یه روایتی فرموده که این ممکن است بله زیل ممکنه از عبارت مرحوم صدوق باشد، گفته صدوق باشد، قول صدوق باشد، نه زیل روایت. ایشون در اونجا جواب داده به اینکه این وجهی نداره، با توجه به اینکه در مقام نقل روایت یه مطلبی آورده میشه، این ما نمیتونه ظاهر اینه که این جز روایته، وجهی نداره که ما این را بله حمل بکنیم بر اینکه راوی از خودش اضافه کرده. یه نکته تأکیدی که اونجا داشت این بود که ویلا اگه ما این حرف را بخوایم بزنیم، این کنده در کثیری از موارد اشکال می شود در استدلال به روایت، که ما بگیم صاحب کتاب که این عبارت را آورده از خودشه نه از امام علیه السلام، جز روایت باشه، در کثیری از موارد مسئله مورد اشکال و قابل التزام نیست. این را مرحوم آقای حایری در بحث صلات الجمعه دارن، یه جایی که دارن اونه. خب با توجه به این نکته دیگه این اشکال هم جوابش معلوم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.